هب على آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرذين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در جلسه دیشب همچنان که برادر ارجمندمون جناب آقای غریبی مطرح فرمودند اشاره‌ای داشتیم به جایگاه اعتماد به نفس در معارف اسلامی به خصوص در روایات اهل بیت علیهم السلام. جمع‌بندی بحث دیشب این می شود که تفاوت‌ها در نوع نگرش است نه در اصل اهمیت و ضرورت و فایده اعتماد به نفس. ما اعتماد به نفس رو میپذیریم به عنوان یک خصیصه مثبت و یک ارزش مناسب برای رشد و تعالی انسان، با این تفاوت که در روانشناسی غربی این اعتماد به نفس چیزی جز احساس شخصیت نیست، احساس شخصیتی که صرفاً مبتنی است بر خود آگاهی، یعنی اینکه من بدانم چه قدرت‌هایی دارم، چه توانایی‌هایی دارم، چه ظرفیت‌هایی دارم و مبتنی بر این تکیه کنم بر این سرمایه‌های شخصی، دارایی‌های ذاتی. اما در نگاه دین ما فراتر از این رو دنبال می‌کنیم. این اعتماد به نفس صرف یک احساس شخصیت نیست، مبتنی است بر درک کرامت نفس. در ادبیات دینی ما این احساس شخصیت تعبیر شده به کرامت نفس و این کرامت نفس یک موهبت خدادادی است و در سایه شناخت خدا و نعمتهای او و عنایتهای او به انسان فهمیده میشه. ما نمیتونیم این انسان رو بدون در نظر گرفتن خالق این انسان درست بشناسیم، خالقی که از آفرینش او هدفی داشته، حکمتی داشته و این حکمت هم بسیار فراتر از این مادیاتی است که انسان در دنیا تجربه میکنه، بسیار فراتر از این 4 روز زندگی است که انسان در دنیا پشت سر میگذاره. معارف دینی تأکید میکند که ما برای آخرت آفریده شدیم نه برای دنیا، و اتفاقا حقیقت ما انسانها هم روح ماست نه جسم ما. اینها چیزهایی است که متاسفانه در روانشناسی غربی اصلا وجود نداره، اصلا مطرح نیست. این کرامت نفس اساس این عزت نفسه. این رو عزیزان خوب توجه کنن. فارق اصلی نگاه دین با نگاه روانشناسی مدرن غربی همینجا مشخص میشه. این کرامت نفس رو ما از خدا به ودیعت داریم، چیزی نیست که ذاتی ما باشه. خدا ما را این گونه آفریده. تعبیر قرآن این است که ولقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم کردیم این بنی آدم رو و کرامت بخشیدیم به او. کما اینکه در اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد که همتون حفظ هستید، خدا فرمود اقرأ باسم ربک الذی خلق، بعد از میان همه مخلوقات انسان را ذکر میکنه، در حالی که خلق که خیلی چیزا رو خدا آفریده. بعد فرمود خلق الانسان، این خودش تکریم انسانه. یعنی از همون اولین آیات قرآن خدا تأکید میکنه حساب انسان جداست از بقیه مخلوقات. انسان در نگاه دین اشرف مخلوقاته خلق الانسان من علق. بعد باز فرمود اقرا و ربک الاکرم. خب دلیل این اکرم بودن خدا چیست؟ اینکه الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی کرامت. و این کرامت ریشه داره در ساختار وجودی انسان، یعنی خدا انسان رو به بهترین شکل آفریده تا بتواند به بالاترین مراتب کمال دست پیدا کنه، که حالا عرض خواهم کرد روایات تصریح میکنه انسان به گونه ای آفریده شده که از فرشتگان مقرب الهی میتونه بالاتر بره. این که در سوره تین میخوانید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم یعنی ساختار وجودی. بعضی فکر میکنن احسن تقویم یعنی خوشگلی، بعد طرف میگه که خب حالا همه که اونقدر خوشگل نیستن اینجا. بحث خوشگلی نیست که، بحث خوش ساختیه. ساخت این انسان، ساختار وجود این انسان فوق‌العاده است. حالا یکی سفید پوست، یکی سیاه پوست، یکی چاق، یکی لاغر، اصلا اینا مهم نیست. حقیقت انسان رو باید دید چیه، و حقیقت این انسان عرض کردم روح این انسانه، نه این جسم. این جسم آزرده میشه، زخمی میشه، مجروح میشه، پیر میشه، فرسوده میشه. جسم ملاک نیست که. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین ساختار وجودی این انسان رو آفریدیم. منتها جالب این است که پیچیدگی این ساختار وجودی به گونه است که اگر درست از اون بهره برده بشه، در مسیر صحیح قرار بگیره، به انواع و اقسام کمالات دست پیدا میکنه، همه استعدادهای مختلفش رو میتونه شکوفا بکنه. ولی اتفاقا اگر در مسیر غلط قرار بگیره، در مسیر نادرست قرار بگیره، خرابیهایی به جا میاره که هیچ کدوم از مخلوقات خدا اینقدر نمیتونن خراب کنن. لذا فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این اصلا ویژگی انسانه، یعنی وقتی سقوط میکنه تا اسفل سافلین سقوط میکنه. قرآن میگه همین انسانی که میتونست خلیفت الله بشه، که خدا وقتی آدم رو آفرید چی فرمود؟ فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، میخوام یه جانشین بگذارم رو زمین. آدم جانشین خداست در روی زمین. و میدونید همه ما بنی آدم استعداد خلیفت اللهی داریم. این خیلی نکته مهمی است. و یک وجه کرامت ما هم همینه. این کرامت یعنی چی؟ یعنی تو میتونی خلیفت الله بشی اگه بخوای و اگر همت کنی و همتت رو بالا ببری و راضی نشی به یک زندگی حیوانی گیاهی خوردن و خوابیدن، تو میتونی خلیفت الله بشی. استعدادهایی در وجود تو هست که تو رو از ملک میتونه بالاتر ببره. با وجود این قرآن تعبیر میکنه همین انسانی که میتونست خلیفت الله بشه گاهی از حیوان پستر میشه. کل انعام بل هم اول، بل هم اول. قرآن میگه گاهی اینقدر قساوت قلب پیدا میکنه این انسان که به تعبیر بنده صد رحمت به سنگ. قرآن نمیگه صد رحمت به سنگ، ولی معنی آیه عملا اینه دیگه. فرمود از سنگ ها سنگ هایی هستن که آب ازش بیرون میزنه. خب بعد مفسرین گفتن این تعریض به انسان دیگه، یعنی بعضی از انسان ها هستن یه قطره اشکشون در نمیاد. از اون طرف سنگ هایی هستن که آب درشون نفوذ میکنه با اینکه سنگ ها، ولی انسان ها گاهی جوری میشن که کمترین موعظه‌ای در دل اینها اثر نمیکنه. خب این اصلا وجود انسان دیگه، اصلا پیچیدگی وجود انسان همینه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ولی خب تو میتونی جز اسفل سافلین نباشی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تو سوره عصر فرمود ان الانسان لفی خسر. انسانها قاعدتا سرمایه هاشون رو مف میبازن، به تعبیر دیگر حروم میکنن اینها رو، جوونیشون رو حروم میکنن، استعداداشون رو حروم میکنن، واقعا حروم هرج میکنن نعمت خدا رو. از عقلش چه استفاده میکنه؟ از چشش چه استفاده میکنه؟ شما میدونید دیگه الان دانشمندان غربی خودشون گفتن که بیش از 90% انسانها از کمتر از 10% مغزشون استفاده میکنن. خیلی عجیبه. یعنی ما بسیاریمون از استعدادهای خودمون تا آخر عمرمون استفاده نمیکنیم. چرا؟ چون اینا رو خرج شهوات میکنیم. خب شهوات بین ما و حیوانات مشترکه دیگه، در حالی که این شهوات رو باید کنترل میکردیم، او انسانیت و عقلانیت خودمون رو متجلی میکردیم، ولی ما غالبا داریم استعدادمون رو پای شهوتامون میسوزونیم. من چقدر میتونستم از این فکرم استفاده بکنم؟ اصلا فکر تعطیل میشه وقتی شهوت هیجان پیدا میکنه. بعد شما نگاه کنید غرب الان چی کار داره میکنه. جنایتی که غرب داره میکنه این است که میلیاردها بنی بشر رو درگیر شهواتش داره میکنه. به حیف که نمیفهمن آدم ها. غرب برای چی اینقدر داره خرج این فیلم ها و سایت های مستهجن میکنه؟ به خاطر اینکه اگر شهوات انسان ها رو به خصوص جوان ها رو درگیر کرد، میدونه فکر اینا رو از کار میندازه. این جوان فکر نمیکنه، تأمل نمیکنه، به خودش فکر نمیکنه، چه برسه به جامعه خودش. دقت کنن عزیزان، برادران و خواهرانی که دارن میشنون این جمله ها رو. من نمیگم حرف من، ولی این مطالب مطالب عمیقی است، اینا نیاز به تأمل داره. کاری میکنه که این جوان به خودش فکر نکنه، چه برسه به جامعهش. خب دیگه غرب مگه چی میخواد؟ همینو میخواد. بعد دیگه سواری میگیره، بعد دیگه میدوشه. استکبار یعنی همین دیگه. اصلا موجودیتش در استضعافه، موجودیتش در استحماره. استحمار یعنی چی؟ معنیش خر کردنه دیگه. استحمار از حمار میاد دیگه. اصلا موجودیت استکبار در خر کردن دیگرانه. خب خصوصیت این حیوان زبون بسته چیه؟ خصوصیتش این است که یک روز که هیچی، یک سالم که هیچی، 10 سالم دور ای سنگ آسیا بگرده، هیچ اعتراضی نداره. هیچ اعتراضی نداره. او برای خودش همینجور میچرخه. حالا مثلا بیاد بگه چرا این زندگی تکرار می شود؟ چرا من رشدی ندارم؟ چرا من پیشرفتی نسبت به سال گذشته ندارم؟ چرا استعدادهای من استفاده نمی کنی؟ چرا عمر من اینجوری؟ بابا خره دیگه. استکبار همینه می خواد. و به همین خاطر می خواد عقلانیت انسانها رو و به خصوص جوانها رو از کار بندازه، فکر اونها رو از کار بندازه. انسان هم یه همچی موجودی است. اگه درست استفاده کنه از استعدادهای خودش، اوج میگیره تا جایی که دست کسی بهش نرسه، و اگر درست استفاده نکنه تا حضیض عالم سقوط میکنه. اوج و حضیض این انسان خیلی فاصلش زیاده. ما تو بعضی از کلاس ها تشبیه میکنیم به انرژی هسته‌ای، همینی که به قول آقا حق مسلم ها بود. میگم انرژی هسته‌ای خصوصیتش اصلا اینه، اگه شما توی مسیر صلح‌آمیز ای رو به کار بندازید، اونقدر فواید و آثار و منافع و برکات از این تو صنعت، تو دارو، تو همه چی، کشاورزی، متوسط اول راهیم اگر بذارن بعضی، چقدر از این میشه استفاده. بعد دیگه اصلا تمومی نداره. این مثلا نفت نیست که مثلا بگی آقا دیگه تموم ها 20-30 سال بعد این اصلا دیگه به 2 نسل دیگه نمیرسه. نه، حالا حالا هست، حالا حالا هست. این ویژگی انرژی هستی. ولی خدا نکنه بیفته دست یک کشوری مثل این اسرائیل که بخواد از این استفاده تخریبی بکنه. بار تخریبی که این بمب اتم داره، هیچ سلاح کشدار جمعی نداره. آمریکا هم که رسما تا حالا استفاده کرده دیگه، حالا او برای ما خط نشون میکشه، استفاده کرده دیگه. یه بار قشنگ تو هیروشیما، یک بارم تو ناکازاکی. شهر با خاک یکسان شد، با خاک یکسان شد. یعنی آدم و خونه و خیابون و ستون و همه چیز خاکستر شد. هزاران نفر. که بقایای نسل اینها الان دچار انواع و اقسام بیماری ها هستن و اینا جمع میشن سالگرد میگیرن تو ژاپن دیگه. این انرژی اتمیه که حالا ما باید واسه اینا ثابت بکنیم که ما نمیخوایم مثل شما استفاده کنیم، ما آدمیم و میخوایم آدموار از این انرژی استفاده بکنیم. از این خصوصیت انرژی اتمی اینجوریه. حالا شما دوتا نگاه میتونید داشته باشید، بگید که نه 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 اصلا طرفش هم نرو که خیلی خطرناکه، یا اینکه بگی خب نه درست استفاده کن. روایات به ما میگه این نفست یه ظرفیتی است، تو از این درست استفاده کن. شما چرا فکر میکنید نفس همیشه نفس اماره است، همش آدمو وسوسه میکنه به چیزای بد؟ نه آقا، ما تو قرآن نفس خوبم داریم، مثل نفس مطمئنه. آفرین، آشنایی دار الحمدلله با آیات قرآن. یا ایتها النفس المطمئنه، اصلا تو روایت هست یا آیای امام حسین سوره فجر، گفتن سوره امام حسین به خاطر یا آیات، یعنی بهترین مصداقش خود سید الشهدا است. نفس مطمئنه هم ما داریم مثل نفس ابو عبدالله، بستگی داره با این نفس چیکار بکنی تو. لذا تو روایت هست ان النفس جوهرتون ثمینه، چقدر قشنگ فهمید این نفس یه گوهره. من صانها رفعها، کسی اگه خوب مراقبت بکنه رفعت میده این نفسو. یعنی با مواظب خودت باش. اصلا خوب اینو بدونید شما، فرق بین اسلام و مسیحیت در همین است که نگاهش به انسان و نفس انسان چیست. مسیحیت معتقده به گناه ذاتی، اینا رو گاهی نمیگن این کشیش هاشون، ولی هست تو کتاباشون. یعنی چی؟ میگن آقا انسان‌ها همه گناهکار به دنیا میان، ذاتاً گناهکار. چرا؟ چون همه‌شون نسل آدمن دیگه، آدم هم یه گناهی کرده، همه فرزندانش گناهکار شدن در طول تاریخ. یا معتقدن به گناه ذاتی. بعد میگن اصلا عیسی العیاذ بالله تو خونه خدا کفر داریم میگیم، خب نقل قول میکنیم دیگه. اینا میگن این تجسد خدا بود در روی زمین و مصیبت هایی کشید، زجر هایی کشید و نهایتاً به صلیب آویخته شد، که معتقدن عیسی رو به صلیب کشیدن دیگه. قرآن که میگه ولکن شب به هلام، اینا فکر کردن عیسی رو مصلوب کردن، اونا میگن نه، عیسی مصلوب شد تا کفاره گناه ذاتی بشر باشد، و معتقدن به فدیه، میگن عیسی شد فدیه گناه ذاتی بشر. بعد اینا یه مراسمی دارن به عنوان غسل تعمید، بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رو میکننش تو آب. بعد الان بعضن فیلماش منتشر میشه که گاهی خیلی بیرحمانه این کشیش بچه رو گرفته، پدر و مادرش هم وایستدن روشون هم نمیشه چیزی بگن، سر بچه رو فرو میکنه تو حوض آب، تو بشکه آب، این بچه نفسش میخواد بند بیاد، جیغ میزنه دوباره سرش فرو میکنه تو آب. توی یکی از این فیلم‌ها نشون میداد این مادر دیگه با گریه میاد بچه رو بگیره، باز اون میزنه کنار، میزنه تو سر بچه، باز سرش میکنه تو آب. کارای جاهلانه دنیا رو گرفتن الان همینا. به خدا ما قدر نمیدونیم. یه مسیحی گفته بود اگه امام حسین شما رو ما داشتیم، که یک نفر غیر مسیحی تو دنیا نبود، گفته بود ما حیف امام حسین شما رو نداریم. پس گفته بود شما چی کار میکنید با امام حسین، با این تعالیم عجیب غریبی که این مسیحیت داره؟ خب برای چی بچه زبون بستر اینجوری غسلش میدن؟ میان ها این غسل تعمید او رو متصل میکنه به روح خدا و این پاک میشه، این پاک میشه. اسلام میگه این حرف رو چیه؟ به نام مسیحیت، عیسی مسیح خودش براءت میجوی از این حرفا. گناه ذاتی یعنی چی؟ آدم ابوالبشر حالا از او درخت خورده، چرا ربطی به فرزندانش داره؟ خودش هم که توبه کرد، توبهش هم که پذیرفته شد. که اسلام میگه اتفاقا فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. قرآن میگه فطرت انسانها یک فطرت پاک الهی است، لا تبدیل لخلق الله، و این فطرت اصلا عوض نمیشه، در همه هست. ذالک الدین القیم، فرمود چون دین هم بر این فطرت مبتنی است، دین استواری است. یعنی چی؟ یعنی فطرت هر انسانی به گونه است که اگر پاک و زلال بماند خدا رو میشناسه. اگر پاک و زلال بمونه. لذا قرآن میگه، میگه شما امتحان کنید همینایی که خدا رو انکار میکنن، توی موقعیت سختی قرار بگیرن که دستشون از زمین و زمان کوتاهه، دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص تمام خدا رو میخوانن. عجیبه ها، مخلصین له الدین. متو قرآن میگه همین کشتی طوفان زده برسه به ساحل، فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، دوباره مشرک میشن، میگن نه ما خدا رو قبول نداریم. ها گفته باشیم ما خدا رو قبول نداریم، بس کسی نیست بگه یا قوشکی گوشه عرشه کشتی کیو صدا میزدی. مرحوم آیت الله می جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، دوست و انیس قدیمی مرحوم آیت الله مروارید، تو این کتاب میزان مطالبشون توضیح میدن، میگن شما اگه دقت کنید همین آدم کافر تو اون لحظات سخت یک خدا رو صدا میزنه، یعنی در فطرت خودش توحید رو احساس میکنه. هیچ وقت نمیگه مثلا یکی از شماها بیایید به کمک من، میگه تو کمکم کن. و جالبه که به توحیدی اعتقاد داره که نسبت به خدایی است که دارای صفاتی است ذاتی، از جمله این که عالم است. چرا؟ چون حسش اینه که او الان داره این رو میبینه. هیچکی نیست بهش بگه که خب تو کشتی وسط دریا کیو صدا میزنی؟ اصلا حسش اینه که خدا داره او رو میبینه، خدایی که قادر است، میگه کمکم کن. هیچکی نیست بهش بگه که خب شاید خدا نتونه کمکش کنه، میگه نه میتونه، اگه بخواد میتونه منو کمکم کن. یه کسی میگفت حاج آقا الان دیگه مثال کشتی رو باید بگیم هواپیما، باید بگیم هواپیما. میگفت یه بار سوار هواپیما شده بودیم، آقا هواپیما شروع کرد تکون خوردن، تا تکون خورد این روسری ها اومد جلو، تسبیح ها از تو جیبا در اومد. میگفت اصلا یه حال معنوی تو هواپیما، همه شده بودن دیگه، اصلا شد حسینیه، یا الله یا ابا عبدالله، هر کی روزه میخوند دیگه اصلا مقدمه نمیخواست دیگه، همه دیگه اشکشون ذکر دعا توسل، یعنی چادرم پیدا میکردن چادرم، پوشی هم پیدا میکردن پوشی هم میزدن، میتونستن نماز نافله هم میخوندن، اصلا میگفت یه حال هوایی شد. همینقدر که دیگه خلبان گفت خب الحمدلله به خیر گذشت، نگران نباشید مسافرین، گفت دوباره قیافه ها عوض شد. دقیقا همونی که قرآن میگه، گفت دیگه از هواپیما پیاده شده بودن اصلا انگار یادشون رفته بود که تا همین نیم ساعت پیش چه حالی داشتن اینا، گفت دیگه اصلا کلا گفتن دیگه از مرز جمهوری اسلامی که خارج شدیم دیگه، حجاب هم که دیگه لازم نیست و کلا. این انسانه، الا فطرتش یه فطرت الهی است. روایت میگه کل مولودن یولد و علی الفطره، اصلا هر بچه‌ای به دنیا میاد با همین فطرت الهی به دنیا میاد. ثم ابواه و یهودانه او یونسرانه، بعد پدر و مادرش یهودی باشن خب یه یهودیش میکن. کسی نگه خب بله پدر و مادر ما هم مسلمون بودن، ما هم مسلمون شدیم. دینداری و اعتقادات دینی اصلا قرار نیست کورکورانه باشه. ما اگر برای اعتقادات خودمون دلیل و استدلال نداشته باشیم ما هم زیر سوالیم. ما دلیل و استدلال داریم و معتقدیم اتفاقا کاملترین دین و جامعترین دین دین اسلامه. میگیم اگه کسی میتونه خلافش رو ثابت کنه بیاد باش حرف میزنیم، دعوام نداریم، باش بحث میکنیم و ثابت میکنیم براش. او اگه تونه ثابت بکنه اشکال نداره، ما مسیحی میشیم. من که مکرر گفتم برید اعلام کنید، بگید یه طلبه جوونی، ما کجا اساتیدمون کجا، بگید یه طلبه جوونی گفته هر کی مسیحیت رو اثبات کنه قسم خورده من مسیحی میشم، زرتشتیت رو بتونه ثابت کنه قسم خورده، کما اینکه برای وهابیت هم همینطوره، ثابت کنه وهابی راست میگن ما اصلا میشیم وهابی، ترسی نداریم، نحن ابناء الدلیل. لذا فطرت الهیست، این فطرت بعد منحرف میشه، بعد اسیر هوا و هوس ها میشه. به تعبیر قرآن وقت خواب من دستاها، این میره زیر خاک، خاک روشو میگیره. و تفاوت نگاه اسلام با مسیحیت همینه که اسلام میگه تو ذاتن بد نیستی، تو ذاتن خوبی، فقط مواظب خودت باش، مواظب خودت باش. و تهذیب نفس یعنی مواظبت، نه تراشکاری، نه کندکاری، نه اینکه فکر کنی یه خرابیایی داریم ما باید درستش کنیم، در حالی که در مسیحیت اینجوری نیست. مسیحیت میگه خب تو که به دنیا اومدی که اصلا آلوده ای، بیا ما پاکت کنیم. اسلام اصلا قبول نداره یه حرف رو، میگه هیچ که آلوده نیست، آلوده میکنیم خودمون رو، ولی خدا کسی رو ذاتاً گناهکار نیافریده، حتی بزرگترین جانیان تاریخ. فلذا در پیشگاه خدا با اینها احتجاج خواهد شد که کسی تو رو مجبورت کرد؟ اگه ثابت بکنه واقعا مجبورش کردن، معذور در پیشگاه خدا، شک نکنه که عذاب نخواهد شد. ولی خب خیلی از اینا نمیتونن ثابت کنن، اتفاقا براشون اثبات میشه تو خودت خواستی، تو خودت اراده کردی این مسیر رو دنبال کنی. بعد کسی نگه که خب بالاخره این نفس ما وسوسه میشه. جواب این است که تو از یه طرف نفس اماره داری، ولی از یه طرف او فطرت هم داری، او عقل هم داری، خدا اینا رو هم بهت داده. فقط که شهوتت نیست، عقلانیتت هم هست. بعد اگه گفت خب نه دیگه یکم کار سخت میشه، جوابم این است که خب بهشتو که مفتی نمیدن که، این درجات و مقاماتو که الکی به کسی نمیدن که. این که من و شما یه انسان میتونیم از ملائکه خدا بالاتر بریم، اتفاقا به خاطر همینه. بشنوید روایت رو، فرمود ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خدا ملائکه رو اینجوری ساخت، بهشون عقل و اون قوه رحمانی و الهی رو داد، شهوت رو دیگه نداد، اون غریزه حیوانی رو نداد. ملائکه شهوت ندارن اصلا، غریزه ندارن. ورکب فی البهائمه، حیوانا رو وقتی آفرید شهوتن بلا عقل، به اینا غریزه های حیوانی داد، اون عقلانیت رو نداد. بعد فرمود ورکب فی بنی آدم کلیهما، آدم رو وقتی خلق کرد از هر دو درش قرار داد، همه عقلانیت رو بهش داد، همین غریزه و شهوت رو بهش داد. بعد فرمود حالا این فرمول نتیجهش میشه این، فمن غلب عقله شهوته، اگه کسی بتونه این هنر رو به خرج بده، البته خب هنر میخواد، همت میخواد، همینجوری به سادگی نمیشه. فمن غلب عقله شهوته، نفرمود شهوتش رو سرکوب کنه، فرمود بتونه با عقل شهوتش رو کنترل کنه، اینو به زیر بکشه، مغلوبش کنه، یعنی بگه همین اندازه بسه، مدیریتش کنه. این خیلی فرق بین سرکوب کردن و له کردن و از بین بردن با مدیریت کردن، با کنترل کردن. مدعی کسی بتونه با عقل شهوتشو کنترل کنه، مدیریت کنه، مغلوب کنه، فهو خیر من الملائکه، یه از ملائکه برتر خواهد شد. و از اون طرف و من غلبت شهوته عقله، اما ای کسی نه، در کمال بی‌هنری و ببخشید بی‌عرضگی، کار خودش رو بسپره دست شهواتش، اختیارش رو بده دست نفس اماره، هی هوس میکنه اینم بره همون سمت، از او بره هوس میکنه، خودش رو بسپره به این مرکب چموش نفس، اونم نفس اماره، فهو شر من البهائم، یه از حیوان بدتره. باز روشنه چرا؟ چرا؟ چون حیوان عقل نداشت، زبون بسته، ولی تو عقل داشتی. و کرامت نفس یعنی بابا قدر این ظرفیت رو بدون و از این درست استفاده کن، از این مراقبت کن، و اینو به خاطر بسپرید. تقوا یعنی همین. هر وقت کسی سوال کرد ازتون که این تقوا یعنی چی، بگید تقوا یعنی مراقبت. چون اصلا خود تقوا در لغت از وقایقی به معنی مراقبت، تقوا یعنی مراقبت. دقیق تر میخوای بگی باید بگی خود مراقبتی، بخوای باز دقیق تر بگی میگی خود مراقبتی روحی. سازمان جهانی بهداشت یک سال رو اعلام کرده بود به عنوان سال خود مراقبتی، گفته بود مردم پیشگیری کنن از بیماری ها، برای چی اینقدر دارو مصرف میکنن؟ خب شما خوابتو درست کن، دیر نخواب، نصف این مرضات کلان از بین میره. شاید نصف این مرضا یا بسیاری از این مرضا به خاطر دیرخوابیدن ها و بدخوابیدن هاست. شما به اندازه بخور، به موقع بخور، نصف این مریضیات دیگه میره. اینا تو روایات ماست که تا گرسنه نشدی نخور آقا، هنوزم سیر نشدی دست از غذا بکش، چقدر بیماری ها برطرف خواهد شد. این سبک زندگی، سبک تغذیه خودش خیلی تأثیر داره تو پیشگیری. اعلام کردن سال خود مراقبتی، گفتم تقوام یعنی همین. تقوام یعنی خود مراقبتی، تقوام یعنی مراقبت، مراقب خودت باش. بعد حالا اگه ازتون سوال کردن که پس تقوی الله چیه، امیرالمومنین میگه یا عباد الله اتقوا الله علیکم به تقوی الله. تقوی الله معنیش چیه؟ میگم آها تقوی الله یعنی مراقبت از خدا. مراقبت از خدا؟ میگم آها مراقبت از دستورات خدا، مراقبت از حدود الهی. این رابطش با خود مراقبتی چیه؟ رابطش این است که دقت کنید به این جمله، دقت کنید به این جمله، اگر میخوای مراقب خودت باشی، مراقب دستورات خدا باش. روشن آقا؟ یه بار دیگه میگم، رابطه تقوای خود و تقوی الله این است که بهترین راه از خود مراقبتی، مراقبت از دستورات خداست. فلذا مؤمن زرنگترین آدمه، تیزترین آدمه، زبلترین آدمه. المؤمن و کیس یعنی همین. چرا؟ چون میدونه بهترین راه مراقبت از خودش و شکوفا کردن همه استعدادهای خودش گوش کردن به حرف خداست. دلیلش هم روشنه، چون خدا خودش خلقش کرده و این میگه کسی که خودش خالق منه که بهتر از همه میدونه من چی کار بکنم چی کار نکنم. و دین یعنی کاتالوگ زمیمه انسان، دین این اون کاتالوگه. شما وسیله‌ای می‌خرید یه چیزی کنارش داره دیگه، توضیح داده مثلا اینجا دقت کنید، اینا رو مراقبت کنید، مواظب اینا باشید، این کار رو حتما انجام بدید. خب حالا با این کاتالوگ چجوری برخورد میکنن افراد؟ بعضی هم میگن بنداز دور بابا، ولش کن، سخت نگیر. بعد دو ماه هم هنوز نشده وسیله میسوزه، میبره تعمیر، میگه چیکار کردی شما؟ میگه دیگه چه میدونم روشنش کردم بد زدم به برق فلان. میگه خب بابا اینا رو ما نوشته بودیم که. بعد میگه حالا خرجش چقدره؟ میگه اینقدر. میگه اینقدر خرجشه؟ میگه آره، چون تقریبا دیگه باید بندازی دور. خب این چوب چیو میخوره؟ چوب نخوندن همون کاتالوگو، اعتنا نکردن به همون کاتالوگ. بعد میگه خب برای چی نخوندی؟ با کی مشکل داشتی؟ خودت پولت زیادی کرده؟ میخوای دوباره باز پول بدی واسه؟ خب اینو برای شما نوشتن دیگه. آقا کلن قصه دین و دینداری همینه و سلام. کاتالوگ من انسان اینه، گفتم به اینه عمل کن، استفاده کن از وجود خودت، حظشو ببر. بعد حالا طرف لج میکنه، خب لج بکن، میزنی میسوزونی خودتو، خودتو، استعداداتو، سرمایه هاتو. روشن آقا؟ همه انبیاء الهی حرفشون همین بوده. حالا تو ببین چقدر جنگ کردن با اینا، ستیز کردن با اینا، تهمت زدن به اینا، تخریب شخصیت کردن، ترور کردن، واسه چی؟ اینا مگه جز خیر انسان رو میخواستن؟ میخواستن بگم بابا تو حیفی انسان، خدا به تو کرامت نفس داده، تو میتونی خلیفه الله باشی. امیر المؤمنین فرمود میدونید قیمت شما چقدره؟ میگیم چقدره آقا؟ رقم میخواید بگید؟ حضرت میگن دقیقا من رقمشو بهت میگم، انه لیس ثمن لانفسکم، بهای شما نیست جز الال، کسی میدونه بقیه روایتو؟ الال جنه، بهشت، بهشت ابدی. که ما اصلا فکر بکنیم گیج میشیم. بچه‌ها میگن چجوری میشه بهشت تموم نمیشه؟ میگم اصلا فکر نکن، چون تو اصلا نمیتونی تصور کنی. تو هر چی تو دنیا دیدی یا تموم شده یا دلتو زده، بهش فرق میکنه. اصلا جنسش با جنس نعمتهای دنیا فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست با دنیا. تو یه نهری شنیدی فکر کردی مثلا آبشار اخلمده، بابا چیه این، اصلا مسخره است جلو او. درجات بهشتیان اصلا قابل تصور نیست. فرمود قیمت تو بهشته، فلا تبیعوها الا بها، خودت به کمتر از بهشت نفروشی ها. چقدر قشنگ. یعنی اگر به کمتر از بهشت راضی شدی ضرر کردی، خسارت کردی. در طرف عمرشو میذاره واسه شهوتاش. خب که چی؟ حالا آخرش چی؟ بعد که مردی میخوای چیکار کنی؟ بایی همه شهوت رانی ها، همه اعصاب و روانشو میذاره واسه ثروت. یک روز تو این دنیا روز خوش ندید، نه خودش نه زن و بچهش. چرا هر روز نقشه میکشید؟ حیفه این سهام، اگه حیفه این خونه را، اگه حیفه. امیرالمؤمنین فرمود آخه ساده، تو از اول باید فکر رفتن باشی. لدول الموت، بزایید برای مردن. و ابنول الخراب، بسازید برای خراب شدن. و اجمعول الفنا، جمع کنید برای از بین رفتن. از این واضح تر؟ به چی دل بستی تو؟ از فرصتات استفاده کن، از استعدادات استفاده کن، از ظرفیتات استفاده کن. خودتو به کمتر از بهش نفروشی. روز قیامت سوال میکنن از یه انسان، فرمود قدم از قدم بر نمیداره بنده ای مگر اینکه از چند چیز از او سوال خواهد شد. اولین سوال اینه، عن عمرهی فی ما افنا، بگو ببینیم با عمرت چیکار کردی. و قابل توجه جوونا، اونایی که دیگه آخرای جوونیشونه، همین حضرات، اینو من خیلی جاها گفتم، نمیگم که بزرگترها و ریش سفیدا دیگه خودشونو ببازن، نه، اونا بالاخره هنوز که بالاخره شوخیش اینه تو وقت اضافه که هستن لااقل. تو روایات داره کسی بعضی داره 50 سالگی، گاهی داره 60 سالگی و رد کرد تو وقت اضافه است. یعنی هر یه روز داره تمدید میشه فرصتش، و الا رفتنیه. اینا رو من راحت میگم به خاطر اینکه نمیدونم بعضیا مثل که مثلا وقفه رو گذاشتن واسه اون روز آخر. حالا هیچ کی نیست بگه که خب مثلا مگه بهت گفتن روز آخرت کیه؟ یا حالا ایشالله باشه، حالا وقت هست، من میخواستم یه وقفی بکنم. خدا رحمت کنه و بزرگواری که واقف یکی از این حسینیه‌های بزرگ مشهد بود، شاید راضی نباشه بگم کجا، ایشون گفته بود پاشید بیایید سند بنویسیم. گفته بودن حاج آقا دست شما درد نکنه، حالا ما که هستیم هنوز، عجله‌ای نیست دیگه، حالا این هفته کارش انجام. گفته بود پاشید بیایید همین الان. کشونده بود همه رو، سند رو امضا کرده بود. گفتم حاج آقا چه عجله‌ای؟ گفت بابا جان من از فردای خودم که خبر ندارم، میخوام تمومش کنم خیالم راحت بشه. از کجا میدونم فرداییم هست یا نیست؟ تمومش کنم دیگه. بعدی گذاشته برای روز ما، ایشالله من یه موقعی فامیل جمع کنم از خجالتشون در بیام. میمیره و همه میان زیر تابوت چه میگیره، سر سفرش کسی دیگه نیومد. ان عمرهی فی ما افنا، جوانا حالا دقت کنن، بعد جدا سوال میکنن و ان شبابهی فی ما ابلا، حالا توضیح بده جوانی تو مخصوصا چی کار کردی؟ و او استعداده ها چی کار کردی؟ و انشبابه ای فیما، اینا یعنی بابا خدا خیلی به تو ظرفیت داده بود، بعد تو رفتی خودتو اسیر چیا کردی؟ عبید چیا کردی؟ عبید کیا کردی؟ ببینید اینا همه تو روایات ما آمده. امیرالمؤمنین فرمود لا تکن عبد غیرک، یه وقت بنده یکی مثل خودت نشی. فان الله جعلك حرا، خدا تو رو حر آفریده، خودت رو برای چی ذلیل میکنی جلوی اینو؟ عزت نفس یعنی این، یعنی من این کرامت نفس خودم رو درک کنم و بفهمم این کرامت رو نباید به ذلت بکشونم، نباید با ذلت از بین ببرم. تو روایت هست ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تذله، چقدر زشت واسه یه مؤمن، حالا یه آدم یه بی اعتقاد بی دین لا مذهب، شما اصلا ما به او فعلا بحثی نداریم، مثلا از موضوع ما بیرونه، نه مؤمن، فهمو چقدر زشته برای مؤمن که یه خواسته ای داشته باشه که به خاطر این خواستش تن به ذلت بده. لذا حالا روایاتشو خواهیم خوند، کلی ما روایت داریم تو بحث عزت نفس که فرمود خدا همه امورات مؤمن رو بهش سپرده جز عزتش رو، فرموده حق نداری عزت خودت رو به دست خودت از بین ببری. مؤمن مجاز نیست خودش رو ذلیل بکنه، چرا؟ چون کرامت نفس بهش داده خدا. خدا گفته دیگری با تو چه فرقی داره، چرا خودتو ذلیل میکنی جلو او؟ چرا به پاش میفتی؟ سجده بر غیر خدا جایز نیست. لذا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو میپرستیم، ما بت پرست نیستیم، هوا پرست نیستیم، شهوت پرست نیستیم، و ایاک نستعین فقط هم چشم یاری به تو داریم. یعنی چی؟ این هر کی بخواد خیرش به ما برسه از طرف تو میرسه، او وسیله ای بیش نیست، تو باید بخوای، تو باید کمک بکنی. ببین چقدر متفاوت میشه مفهوم عزت نفس. لذا پس اگر سوال کردن آقا شما قبول دارید مفهومی تحت عنوان اعتماد به نفس رو یا نه، پرسید یکی از عزیزان، گفت آخرش بالاخره چی بگیم، اعتماد به نفس آری یا نه؟ گفتیم بستگی داره. اگه منظور از اعتماد به نفس یعنی همون عزت نفسی که روانشناسی غربی میگه که آقا فقط به خودت متکی باش، نه احدی غیر از خودت، نه ما این قبول نداریم. اتفاقا تو روایات هست من وثق به نفسه خانت رو، اگه کسی فقط به خودش تکیه کرد به خودش خیانت کرده، چقدر قشه. اما اگر منظور از اعتماد به نفس یعنی این که تواناییاتو ببین، ظرفیتاتو ببین، ولی در هر حال به بقیهشو بگید خدا توکل کن، این اعتماد به نفس ما قبول داریم. لذا میگیم اگه میگید عزت نفس یعنی خودباوری، ما میگیم خودباوری به علاوه خداباوری. اینا رو به خدا اگه بفهمیم خیلی چیزا برامون حله ها، مسیر زندگیمون خیلی متفاوت میشه. خودباوری به علاوه خداباوری، اعتماد به نفس به علاوه تقوا، به علاوه توکل. تو روایت هست تعجب میکنم که چرا مردم به این آیات قرآن تمسک نمیکنن، که اگه تمسک میکردن خیلی از گره‌هاشون باز میشد. گفتن کدوم آیات؟ بعد این آیات رو خوندن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. انقدر نگو خودم خودم، تو تقوا داشته باش، خدا یه کارایی میکنه واسط باور نمیکنی، تو بنبست گیر میکنی، بنبست تو خدا بر میداره، از یه جاهای رزق بهت میده من حیث و لا یحتسب که فکرش هم نمی کردی. اصلا تو روایت هست الرزق و رزقان، ما دو نوع رزق داریم، رزقان تطلبه و رزقان یطلبک. چقدر جالب، اما یه رزقی هست او در طلب توست، یه رزقی هست تو در طلب اونی. یعنی ما یه رزقایی داریم اینا دنبال من، ما دنبالش نمیریم. خب یعنی چی دنبال ماست؟ یعنی خدا گفته برو سر سفره‌اش. بعدم فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا اگر تو زندگی باشه و به خدا توکل بکنی خب دیگه بس دیگه، فهو حسبه. منتها به شرطی که فقط دنیا رو نبینی. میگه حاجی ما به خدا توکل کردیم ولی زندگیمون خیلی داغونه. خب همین دیگه، این فکر میکنه کلن دیگه همه چیز قراره همینجا مثل سریال کلید اسرار فراهم بشه دیگه. آقا دنیاست، داره امتحانه، قرار نیست همه چیز تو دنیا بهت برسه. یکم دندون رو جگر بذار. امیرالمومنین فرمود اصلا ویژگی متقین اینه، صبر و ایاما قلیله، یه چند روز دندون رو جگر گذاشتن، عقبت هم راحتون طویله، بعد آسایشی ابدی نصیبشون شد. تو اینا زرنگن، اینا عاقلن. خب یکم صبر کنم، به خدا اعتماد داشته باشم. اونجا دیگه ما به دکتر اعتماد میکنیم، به خدا نه. به معمار اعتماد میکنیم، به خدا نه. مشکل اینه، این کرامت نفس، بعد این اعتماد به نفس به علاوه توکل به خدا، به علاوه تقوا رو رقم میزنه. حالا جالب بدونید عزت نفسی ارزش داره که ریشه در این کرامت نفس داشته باشه، و الا عزت نفسی که در این کرامت نفس ریشه نداشته باشه اصلا چیز خوبی نیست، یه سرسختی و قدمنشی بی خودیه. و جالبه بدونید قرآن عزت منفی رو مطرح میکنه. شما فکر نکنید عزت همیشه مثبته، قرآن میگه گاهی عزت اتفاقا مثبت نیست، منفیه. کجا؟ مثلا فرمود بل الذين كفروا في عزه و شقاق، این آیه قرآن فرمود کافرها عزت به خرج میدن. ای کافر و عزت، خب بله، این عزت عزت منفیه. یعنی چی؟ یعنی سرسختی به خرج میده، دعوت به هدایتش میکنن میگه نه، میگن به فکر آخرتت باش میگه نه خیر. خب این الان خیلی دیگه صلابت نشون داده. قرآن میگه این مثلا عزته، ولی چه عزتی؟ این در واقع ذلته. چرا؟ چون با این کار عملا داره کرامت خودش پامال میکنه، داره جلوی شکوفایی استعدادهای خودش میگیره. این فکر میکنه انبیا بدشو میخوان، انبیا که بد تو رو نمیخوان، برای خودت دارن میگن، تو با کی لج میکنی؟ قرآن میگه عزت نشون میده، این عزت یعنی سرسختی بی خود. جای دیگری فرمود و اذا قیل له اتق الله، بهش میگن تقوا داشته باش، اخذت هل عزت و بالاسم، اسم یعنی گناه، فرمود بهش بر میخوره، یعنی چه گناه نکن، دوست دارم هر کار میخوام بکنم. چقدر شنیدی این حرفو؟ به خودم مربوطه. اینم مثلا عزتها، منتها قرآن میگه این عزتهای منفیه، یه سرسختی بی خوده، و این عزت این ذلته. چرا؟ چون اگه تو در مقابل حق موضع بگیری خودتو بدبخت کردی. روایت رو ببینید، اینو بگم و به همین مقدار امشب کفایت کنیم که بعد بحثمون رو انشالله واسه دنبال کنیم فردا. فرمود من اعتز به غیر الحق، اگه کسی به غیر حق عزت به خرج بده، اذله الله بالحق، خدا هم به حق ذلیلش میکنه. یه جلو ولی ما گردن کشی میکنی، حالا باید خودت بچش. مثال بزنم که قشنگ به دلتون بشینه، تو عمق وجودتون بشینه. عمر سعد چیکار کرد؟ گفت نه، بی خودی روضه حسین برای من نخونید. چه گناهی کرده؟ مگه چی گفته؟ ما میریم برای جنگ با ابا عبدالله، ما میریم برای جنگ با امام عبدالله. واسه چی این کارو کرد؟ خودش بعد به امام حسین گفت، گفت وعده ملک رایی به من دادن. حالا سوال میکنم واقعا این عزتو چشید یا نه؟ التماس میکرد به عبیدالله زیاد، چی شد ملک رایی؟ امام حسین بهش گفت عمر سعد، تو از گندم رایی نخواهی چشید. اون روزی رو میبینم که با سر تو دارن تو کوچه ها بازی میکنن. باور نکرد. بعد به چه مذلتی افتاد، بعدم که دیگه مختار ازش انتقام گرفت. فقط او نبود، اهل مدینه رو ببینید خیلی هولناکه. یاری نکردن امام حسینو، گفتم ما کنار حرم جدت رسول خدا هستیم، ما که فعلا جنبندیمون این نیست که با یزید درگیر بشیم. یکی دو سال نگذشت از حادثه عاشورا، سپاه شام به فرماندهی حسین ابن نمیر حمله کرد به مدینه، قبل از ورودی مدینه درگیر شدند در حره، تقریبا همه رو کشتن، بعد وارد شهر شدن، شهر تقریبا مردی نداشت. ابن نمیر به سپاه خودش گفت 3 روز جان و مال و ناموس اینها بر شما حلاله، یعنی ذلت، از این ذلت بالاتر. ببین گردن کشی کردی، باد به قبقب انداختی، اونجا گفتی نه، بعد حالا بچش. لذا عزتی که بخواد در مقابل حق باشه، در مقابل ولی خدا باشه، در مقابل دستور خدا باشه، یه عاقبتش ذلته، شک نکنی. اینو داشته باشید. اگر زنده بودیم فردا خواهیم گفت که اتفاقا از اون طرفم هست، ذلتی که در برابر حق باشه، خضوع و خاکساری که در مقابل حق باشه، این عین عزته، عین عزته. گفت اتفاقا خودتو در مقابل پدر و مادرت ذلیل کن، خدا بهت عزت میده. خودتو در مقابل علمای دین کوچیک کن، خدا بزرگت میکنه. در برابر معلم تواضع کن، یه اصلا بحثیست. حالا بعد آیات روایات شو باید پس ملاک در عزت چیست؟ حق، حقیقت، خدا محوری، کرامت الهی. اگه عزتی مقابل اینا بود دیگه عزت نیست، یه این ذلته. و عزت یعنی این که 10 سال بیشتر سن و سال نداشته باشی، ولی غیرتی از خودت نشون بدی که مردان مرد شرمنده بشن، خجالت زده تو بشن، بگن باریکالله به غیرت تو عبدالله ابن حسن. این بچه رو نگه داشته بودن تو خیمه ها، تو روایات داره آقا سفارش کرده بودن نگذارید این بچه از خیمه بیاد بیرون، انگار میدیدن این بچه آروم و قرار نداره، ولی غیرت این بچه اجازه نداد، مروت و مردانگی این بچه بهش اجازه نداد. نباید بگیم بچه، مرد عبدالله، بزرگی خودش رو نشون داد عبدالله. گفت من باشم بعد آقا رو تو گودی قتلگاه محاصرش کنم، من نمیتونم وایستم تماشا کنم. دست خودش رو کشید از اما، دوید بیرون از خیمه. راوی میگه ما یه نازدانه ای رو دیدیم داره میده به سمت گودی قتلگاه، این بیبیا اومدن دنبالش ولی نرسیدن بهش. باریکالله عبدالله، باریکالله، عزت رو تو نشون دادی، غیرت رو تو نشون دادی، مردانگی رو تو نشون دادی. حواستون باشه امشب و فردا میهمان امام مجتبایی، سر سفره آقازاده های امام حسنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، آماده شیم برای عرضه و علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم همه با السلام علی جان.